Parenting Chat, November 27, 2021. Sat joins the meeting. Bahar thanks Sat for her presence and her time. And with Sat's blessing, they open the session to sharings and questions. And then Bahar says that she has also several questions that have been accumulated during their recent chats. چت مادران جوان 27 نوامبر 2021 ساعت به جلسه ملحق میشن و بهار از حضورشون تشکر میکنه. بعد جلسه باز میشه برای اینکه اگر کسی تجربه‌ای داره و دوست داره با همه در میون بذاره، اگر کسی سوالی داره، و بعد بهار توضیح میده که چندین سوال هم از جلسه های قبل جمع شده که اگر وقت بشه دوست داره بپرسه. With Sat's blessing, Radha shares her experience. با اجازه Sat, Radha تجربه ای داره که شیر میکنه.
Hi, this is Radha, and I have something, Sat, that I would like to share. Probably a couple of years ago, in response to some of the things that my son would do, like some of his reactions or outbursts, you had said, well, what if you do nothing? And one other time you told me that you don't feed it at all. Do nothing. Nothing. Just an empty gaze. Nothing. It was very hard for me because although I would maybe not respond, I was still angry or ashamed and I wasn't doing it the right way. And then a few months ago, I don't know how it was that it came back to me what you said, but I understood it so much more. And because of the stop meditation for kids, I think he understood it so much more. And so now if he like has like a repeated reaction or fear or a reaction that's out of proportion, or he gets really agitated, mommy, 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 I just look at him, but truly empty. And he drops it. And nothing else has made him be able to drop it. No reasoning, not even consequence, or definitely not logic. But this really seems to work. And I wanted to share that. And thank you.
Yeah, it's really a good demonstration of gazing at the thoughts, whether it's other people's thoughts or yours. And it's so nice to see the effectiveness of it. In the simplicity of the practice.
رادان میگه که دو سال پیش صد تو من در مورد پسرم و کاراش و کنشاش یه چیزی گفتی که چی میشه اگه تو هیچ کاری نکنی. و یه بار دیگه هم بهم گفتی که بهش به این کارش قضا نده و هیچ کاری نکن، یه نگاه خالی. و شاید اگه که من اون موقع ممکن بود که یه چیزی نگم، کاری نکنم، ولی درونم ناراحت بود، عصبانی بود، خجالت زده بود یه جوری، تا اینکه چند ماه پیش این حرف یه جوری به هم برگشت و این دفعه خیلی بهتر فهمیدمش. و به دلیل اون میتیشن استاپی که برای بچه ها تو دادی، پسرم هم بهتر فهمیدش. و حالا وقتی این اتفاق میفته من نگاش میکنم، یه نگاه خالی، و مثل یه موقعی که با هیجان هی میگه مامان 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 مامان، و هیچ چیزی واقعا کار نمیکنه، نه منطق، نه اینکه بخوام یه جوری جریمش کنم، یه هیچی، ولی این کار میکنه و این نگاه خالی، این هیچ کاری نکردن. و خیلی ممنونم براش. و سطح میگن که واقعا خیره شدن به افکار و اینکه فقط نگاهشون کنید خیلی مؤثره. و این چیزیه که جواب میده، نگاه خالی، نگاه کردن به افکار،
هم به افکار خودت هم به افکار دیگر
بقیه.
Second, I was just going to share because I've had some quality time with Luca this last few days and this feeling just came over me. But I shared with you before that he asks for light meditation a lot. And I was walking with him the other day, and he just put his arm around me and just kind of held on to me and was just so happy. And I was just thinking, he is so happy and he has so much trust in me and I don't know, comfort around us. And I just thought this would not have been this way had I not had you in our lives, had you not taught us how to be, I think, happy ourselves and taught us how to give our kids this peace that I never had growing up, this kind of just comfort. And I just wanted to say thank you. And I just think he's so lucky that he has a rock, a thing from you that he can really like sit on and feel, I don't know, just good. And I wanted to just say thank you.
I totally agree with you. It is unbelievable grace that our children have to have parents that have a deeper understanding of life, and they can, therefore, they gain their peace and they can have a home that is peaceful, have this type of relationship. Honestly, this is not common. Even the most loving home, that the parents are extremely loving toward the children, is still, in their loving way, they're conditioning their children to their belief system. But with us, we're very careful to, through our own understanding, to not, you know, condition our children what doesn't suit us anymore. Yeah, it is unbelievable, Fortune.
کبدی میگه که یه چیزیه که من دلم میخواد که در میونش بذارم. یه چیزی که قبلا هم راجبش صحبت کردم و پرسیده بودم. امروز که من با پسرم با لوکا داشتم راه میرفتم، یه جوری دستش رو دور من انداخته بود. خیلی خوشحال بود، با یه اعتماد کامل، یه احساس راحتی و خوشحالی. من به این فکر میکنم که اگه سعد تو زندگیم نبودی، اگه تو رو نداشتم اینجوری نبود، اگه خودم این احساس خوشحالی رو نداشتم، این سوالی که من خودم هیچ وقت زمان بچگی حسش نمی کردم، اگه الان با من نبود، این حالتم تو بچه من نبود. و خواستم بگم که خیلی سپاسگزارم از این چیزی که این بچه پیدا کرده، مثل یک صخره، یک تخت سنگ آرومی، یک آرامشی که روش بشینه. و اصلا گفتن که من خیلی موافقم، واقعا همینطوره و این فوق‌العاده و باور نکردنیه که این همه رحمت که بچه های ما دارن، که والدینشون این درکی که از زندگی پیدا کردن، این صلحی که خودشون پیدا کردن و در نتیجه صلحی که تو خونه برقراره و این رابطه و این حالت یه چیز عادی روزمره نیست. ممکنه خونه هایی باشه که پر از محبت و عشق باشه، روابطی که پر از عشق بشه بین والدین، ولی بازم وقتی این مثل این خرد نیست، یه جوری بچه ها رو شرطی میکنن، مشروطه. بچه ها رو میخوان به اون سیستم باوری خودشون مشروط کنن، یعنی عشق بی قید و شرط نیست. و ما خیلی مراقب این هستیم که اون درک ها و اون چیزایی که اون در واقع کانسپت ها، اون باورایی که دیگه به درد نمیخوره رو بچه ها رو با اونا شرطی نکنیم. اون چیزایی که دیگه برای ما مناسب نیست دیگه به بچه هامون هم ندیم. و این رحمت و این شانس فوق‌العاده با ارزشی، بی نهایت با ارزشی که به ما داده شد.
Okay, our first question. Satjun, in chapter 3 of I Am the Child, it says, here I would like to point the reader's attention to the fact that loving your child is more than just being loving. It requires embracing the role of motherhood and fatherhood. And our question here is, what does it mean to embrace the role of motherhood or fatherhood?
You know, perhaps this writing is not so suitable for your group because you already know how to raise your children above the ordinary way of raising. But so many parents, they are very loving, but they don't give their children quality. They give quantity of things because of their own guilt that they are not spending quality time with their child. Now, there are loving parents, no doubt about it, but they are not wise parents. I am 100% sure that if you spend 1 hour a day, half an hour a day with your daughter and son with extreme quality is far better than constantly observing them and telling them what to do, what not to do. Go here, do this, sit down, get up, do you do. It's more effective. This is what I'm trying to say. It really is more effective. Somehow, the child in that half an hour of heart to heart gets so much out of the relationship and learns so much deeper than the parents that they feel like they're available, but they really are not, or they are so busy attending to their own things that they reciprocate this quality time with toys, with food, with sugar, with all sorts of things, thinking that since they cannot be with their child 24/7, then they fail, so let's replace it with things. But you don't have to be 24 hours watchful of your child as far as quality goes. Half an hour, 1 hour, and I mean heart to heart, where you have no other agenda, no thinking of after here I'm going to go cook or I have to do some stuff for work. Try it. I'm sure you guys are doing it, but if you haven't, and see how fulfilling it is. You know, yesterday I had quality time with my older son, and he's married, he has two kids, right? And he knows that I am not into quantity. I don't want to see my kids every day, now that they're grown up. Why? They have their own life. But once in a while, so we went for a walk for 2 hours yesterday, hiking. And I feel so fulfilled that it can go for months and months and months. I am so full and satisfied and content. And that is a relationship that is much older than your children's age. And this is how I was during my time with my children. Well, of course, I was around because I wasn't a working mother. But I didn't allow this quantity be enough. Say, well, I'm always with my kids. Yeah, but where is your head? How many minutes a day do you really, really give to your child? Or do you pretend? So that's a really big point.
سوال اول در رابطه با بخش سوم از کتاب من کودک هستم، اونجایی که میگه که من اینجا میخوام به این نکته اشاره کنم و توجه خواننده رو به این واقعیت جلب کنم که دوست داشتن بچه بیش از فقط محبت داشتنه. این نیاز داره که شما لازمش اینه که اون رول مادری و یا پدری رو در آغوش بکشین. و سوال اینه که معنی این در آغوش کشیدن این رول مادری یا پدری که صد شما میگید چیه؟ و صد میگن که این نوشته شاید مناسب برای گروه شما نباشه، برای اینکه شماها میدونید که بچه هاتون رو چطور بزرگ کنید، ولی خیلی پدر مادرایی در بیرون هستن که اینها محبت ممکنه زیاد داشته باشن ولی به جای کیفیت به کمیت توجه میکنن، به دلیل احساس گناهی که میکنن از اینکه به اندازه کافی
نه کمی نه نه عزیزم نه منظورم این بود که وقت گذروندن که بگیم من از صبح تا شب با بچه‌مم، این فقط کوانتیتی، یعنی زمان زیاده، ارزش نیست. ارزش در چیه؟ ارزش اگر که 1% روز باشه که تمام قلب مادر یا پدر حاضر و حضور داشته باشه برای بچه، اون اهمیتش خیلی بیشتر از اینه که تمام روز با بچه توی خونه باشین یا با بچه تو پارک رفته باشین ولی ذهنتون جای دیگه باشه. این بسیار مهمه که متوجه بشین که اون استفاده‌ای که این بچه از نیم ساعت تمام وجود مادر پدر میبره خیلی روش بیشتر اثر میکنه تا اینکه 24 ساعت باهاش باشین. یا مادرایی که کار میکنن از روی احساس گناهشون مرتبا چیز میخرن برای بچهشون، اسباب بازی، شکلات، بستنی، کیک، اینا همه خیلی ظاهری و سطحیه. من دیروز با پسر بزرگم که الان خودش بچه داره، بعد از مدت‌ها 2 ساعت با هم رفتیم کوهنوردی. این 2 ساعت برای جفتیمون انقدر قوی بود و انقدر کوالیتی داشت، یعنی معنی داشت و عمق داشت که تا ماها من یکی کاملا ساتیسفایم، پرم. این اهمیت کوالیتی رو به فارسی باید دید چیه؟
کیفیت. ساتون
کیفیت. اون یکی کمیت نیست، اون یکی کوانتیتی، یعنی خیلی تمام مدت باهاش بودن ولی کیفیت نداشتن.
Our second question. Later in the chapter, it says, parents who out of their own understanding guide their child to reach within to find peace, joy, and silence, or to reach within to find solutions, are raising a self-confident and capable child. And we wanted to know if you could please elaborate more on what a self-confident child is and how to raise one.
Oh, such an important thing. Like Baba says, self-confidence is the foundation of self-realization. Self-confidence is lack of criticizing in your household. I asked my younger son about a few weeks ago, I said, do you remember that I have ever criticized you and your brother? And he said, no. Now, I'm sorry if I bring my life. I don't mean to say I'm special, but I just wanted to say the effect of it. There is so many better ways to correct the child than to criticize or to tell them that you did it again and why are you doing this and all of this. The effect of telling your child who the child is, it's so great. It is so great. I can't even begin to tell you how it puts an effect in their subconscious. And also, quality time with them is another one that helps them to build that. And to have a home that is peaceful and to have time that you all sit in silence and to lead a life through your wisdom, not through the tradition, with your child. These are all the pointers that really, really help. When you lead your life with a tradition or passed on ideas, you are locking your child in the old. But if you yourself bring it out of your own existence, own newness, then the child will accept it much better, much more joyfully. So these are a few things that I think the parents should contemplate on. And honestly, it will work. It will work. I've done it. I know it has a good result. Another thing that I didn't do, but that doesn't mean you shouldn't be doing, is to leave your children alone and not to tell them do's and don'ts all the time. Watch them. But really, when you want to say stop or work harder or study harder, ask yourself this question. Am I doing it for me? Or am I doing it for my child? If I'm doing it for my child, what do I know? What is good for it? And instead of that, encourage your kids. Bring out how good they are, how capable they are, how divine they are. That works much better than any repetition of a sentence to the child. We have to invent things. We can't constantly go by do's and don'ts of the old ancient time. And I know I gave you guys too many things, but the bottom line is the mother and father, if they're relaxed and don't put pressure on themselves and their kids, they will have a more confident kids. That's bottom line.
سوال دوم در مورد اعتماد به نفسه. اون قسمت از کتاب که میگه که پدر مادرایی که به دلیل درک خودشون بچه هاشون رو هدایت میکنن تا درون خودشون صلح، شادی و سکوت رو پیدا کنن و یا اینکه به درون برن که راه حل رو پیدا کنن، اونها بچه هایی با اعتماد به نفس و توانمند رو پرورش میدن. و ما میخواستیم بدونیم که میشه بیشتر توضیح بدین چه کار کنیم که بچه هامون رو با اعتماد به نفس، بچه های با اعتماد به نفس رو به آر بیاریم، بزرگ کنیم. ست میگن این خیلی خیلی نکته مهمیه. همون جور که بابا میگه اعتماد به نفس پایه و زیربنای خودشناسیه. و اعتماد به نفس نبودن انتقاد در خونه شماست. من چند هفته پیش از پسر کوچکترم پرسیدم آیا یادت میاد که من هرگز از تو و برادرت انتقاد کرده باشم وقتی که بزرگ می شدیم؟ و گفت نه. و خیلی راه های بهتری هست به جای اینکه انتقاد کنیم که چرا این کارو کردی، چرا این کارو می کنی، دوباره این اشتباه رو کردی و همه این حرفا. اثر این که به بچه‌مون بگیم که واقعا کیه خیلی بزرگه، اونقدر بزرگ که نمیتونم توصیف کنم که چقدر روی ضمیر آگاهیشون عمیقا اثر میذاره. و نکته دوم گذروندن زمان با کیفیت، زمانی که با کیفیت گذاشتن با بچه. نکته سوم خونه‌ای که توش صلح هست، توش سکوته، با صلح و سکوت بودن خونه. و چهارمین مورد این که زندگی رو با خرد، با دانایی، نه با اون آداب و رسوم و عقاید گذشته ها زندگی کردن. وقتی که با اون آداب و رسوم، اون رسم و رسوم های گذشته اونا بخوایم زندگی کنیم، به بچه ها یاد بدیم، یه جوری بچه رو تو زندون کردیم. ولی اگه با تازگی باشه، بچه ها با شادی و شعف بیشتری اون رو میپذیرن. و روی اینها بیاین تعمق کنین. اینها واقعا کار میکنه و من تو زندگی خودم انجام دادم و نتیجهش رو دیدم و میدونم. و دیگه اینکه بچه ها رو هی بهشون بکن و نکن نگید، این کارو بکن، این کارو نکن، بشین نشین، هی بهشون اینطوری رهاشون کنید از اینکه دائما بهشون اینجوری دستور بدید. به جای این از خودتون بپرسین من واسه چی دارم اینو بهش میگم؟ آیا واسه خودمه یا برای بچه است؟ اگه واسه بچه است من واقعا چی میدونم؟ آیا واقعا میدونم که این براش خوبه؟ به جای اینها بچه رو تشویق کنید، اون الهیتشون رو، اون حقیقتشون رو، اون بزرگیشون رو بهشون یادآوری کنید، به جای تکرار یه جمله‌ای که هی تکرار شده و بی اثره. ما باید بیایم کشف کنیم، اختراع کنیم چیزای جدید رو، به جای اینکه باز هم با اون چیزایی که از قدیم، از یه چیز قدیمی اومده که بکن نکنایی که از قدیم مصطلح و مرسوم بوده، بخوایم با اونا با بچه رفتار کنیم. میدونم که خیلی چیزا رو بهتون گفتم، موارد زیادی رو گفتم، ولی آخرش، حرف آخر اینه که پدر مادر خودشون آروم باشن، ریلکس باشن و هم روی خودشون فشار و هم روی بچه ها فشار نذارن، بچه ها با اعتماد بیشتر بزرگ میشن.
Sachin, it's kind of funny because in your answer to that question, the first thing you said is don't criticize your child. And our third question is it ever appropriate to criticize our child, especially if we really disagree with how they are acting? So I know you've already spoken on that, but if you have any further elaboration.
Yeah, criticize. The word criticize means you're no good. You did it again. How could you? You know better, all of these things. You can correct your child without having to criticize. So many other words can be used, that you are the light, and the light, in this situation does this, and God doesn't act this way, or this and that, without put down. Discipline is very, very important in child's life, but it doesn't have to be harsh, and it doesn't have to be directing toward the child littleness. So if we emphasize on the greatness of the child, even when they have done a mistake, by saying you're greater than this, it emphasizes on the greatness rather than the littleness. And somehow they don't feel ashamed or guilty, which leads them to make the same mistake again. As soon as you say you're greater than that, they sort of stand up a little bit taller. There are so many ways to correct, even sternly correct the child without a put down. And that doesn't mean you have to be always nice and kind and gentle voice. No, you can be very stern. But in your sternness, bring their greatness first up. And then say, you see, this mistake or this behavior does not match who you are.
بهار میپرسی جالبه که شما صحبتتون رو با انتقاد شروع کردین و سوال بعدی بچه هام راجع به مسئله انتقاد کردن از بچه هاست. که یکی پرسید که آیا هیچ موقعی هستش که این اوکی باشه و مناسب باشه که ما بخوایم بچه هامون رو ازشون انتقاد کنیم؟ برای مثال موقع که ما واقعا با یک کاری که کردن، با یک رفتاری که کردن مخالفیم و میدونیم که درست نیست. ساعت میگن که معنی لغت انتقاد معنیش اینه که تو خوب نیستی، تو دوباره این کار کردی، تو بهتر میدونستی ولی بازم اون اشتباه کردی. و خیلی روش ها هست، خیلی کار ها هست به جای انتقاد بشه روش ازش استفاده کرد. مثل این که بگین تو نوری و نور تو این موقعیت این کار رو میکنه و خداوند اینجور عمل میکنه، بدون پایین گذاشتن بچه، بدون تأخیر کردن و کوچیک کردن بچه. دیسپلین با خیلی مهمه و ولی لازم نیست دیسپلین با خشونت و با کوچیک کردن انجام بشه. وقتی که به بچه میگین تو بزرگتر از این هستی که این کار رو انجام بدی، در واقع میایین بزرگیش رو توجه میدین، اونو اول بهش توجه میدین، تو بزرگتر از این هستی. یه جوری انگار اون بالاتر بودنش رو بهش توجه میدین، نمیان کوچیکش کنین. و راههای متعددی برای تصحیح کردن بچه وجود داره بدون کوچیک کردن و تحقیرش. این معنیش نیست که همیشه وقتی صحبت میکنید خیلی باید با ملایمت و خیلی نرم باشه، نه، اگه لازمه محکم جلوش وای میستین و صحبت میکنین. ولی مسئله مهم اینه که بزرگیش رو بالا بیارین، نه اینکه کوچیکش کنین.
Sachin, the next question is, how do you answer a child who asks, what does God look like?
What a beautiful question. What does the God look like? Looks like silence. Looks like tranquility. Looks like calmness. Looks like joy. Looks like unlimitedness. Looks like you. That's what God looks like.
سوال بعدی اینه که اگه بچه بیاد بپرسه خدا چه شکلیه، چی جوابش رو بدیم؟ و صد میگن چقدر سوال زیبایی. جواب این سوال اینه که خدا شبیه سکوته، خدا شبیه آرامشه، خدا مثل صلحه، خدا مثل شادیه، خدا نامحدود بودن و بی حد و مرز بودنه، خدا شبیه توه.
Sachin, the last question that we had collected. We know you've spoken a lot about helping children with desires, and we have shared your direct quotes and guidance on this, but it does seem like every couple of weeks when we open this up to parent sharing, that we continue to get parents asking questions about their children and their many desires and how to curb this and how to handle this. So I don't know if any of the parents who have recently asked this question want to clarify what their question was, but if not, I also just wanted to ask if there's anything else you can say about helping children to drop their desires and or the importance of doing so.
The first thing you do is not to fulfill every desire they have. That's the first rule, because desire multiplies. The satisfaction of it becomes shorter and shorter for a child. It gets to the point that the desire becomes unconscious sentence, and then the fulfillment of it means nothing to them. So the first thing is that to listen to them, like they say, buy me a toy and these types of things, and you say, we'll see, and then completely don't do it. The other thing is they're growing when they have too many desire. This is what I did with my grandson. When he said to buy him a new toy, when I said no, he got upset. And then I pointed out to him that this feeling he's experiencing is taking away his joy. And the reason is taking away his joy because he constantly wants things rather than enjoying what it is now. Meaning that being in the car with his grandmother and going to have a great day and all of that. And he really listened. And maybe the first time he didn't agree with me, but by the third time in our ride back to Reno, I see that he is asking for toys or anything, much less if any. So again, without criticizing, you point out that when you say no to their fulfillment of their desire, when they are throwing a tantrum or they are not happy about it, point out to them the way they feel at that moment and ask them, does it feel good? And then explain to them why a moment before that desire they were happy, but now they are not. Explain to them what took place and how they can drop it or not go with that thought and be free of discomfort. This is exactly what a mother and father can help the child the most by their own wisdom. Then the child learns. Just imagine by the time your child is 9, 10, 11, 12 years old, has mastery over their desire and attachment. Imagine how free that child is. So again, without criticizing, we teach them the art of living as we put to practice ourselves.
Hallelujah. Thank you.
سوال بعدی راجع به خواسته و آرزوه و بهار میگه با وجودی که شما گفتید و ما روش کار کردیم، این موضوع رو صحبت کردیم، هر دفعه به شکلی این موضوع دوباره برمیگرده. یه جوری انگار بچه‌ها با این مشکل دارن، یه خواسته زیادی که بچه‌ها دارن. آیا چیزی دیگه ای هست که بتونید اضافه کنید و به ما کمک کنید در مورد انداختن خواسته ها؟ حتی میگن اولین کاری که میکنید اینه که آرزوهاشون رو برآورده نکنید. چون خواسته ها و آرزوها فقط اینطوری چندین برابر میشن، میزان خوشحالی و رضایتشون کوتاه‌تر و کوتاه‌تر و کمتر میشه تا جایی که دیگه خواسته مثل یک چیز ناخودآگاهی میشه تو وجودشون که برآورده کردنش هم مثلا هیچ ارزش و معنایی براشون نداره. وقتی یه چیزی میخوان بگین حالا راجبش فکر میکنن، حالا ببینیم چی میشه، ولی اصلا اجراش نکنه. وقتی که نوه من درخواست اسباب بازی میکرد توی ماشین، وقتی داشتم میآوردمش بهش گفتم ببین این احساس شادی که تو الان این لحظه که الان با مادر بزرگت داریم، میخوایم یه وقتی با هم بذاریم لذت ببریم، داره از تو میگیره. به جای لذت تو الان فکر یه چیز دیگه هستیم، فکر اون خواستت هستیم. البته واقعا گوش داد به حرف من. دفعه اول یکم موافقت نکرد، ولی دفعه سوم دیگه خیلی کمتر درخواست اسباب بازی و خواسته های اینطوری داشت. و نکته مهم اینه که بدون انتقاد کردن و ایراد گرفتن ازشون نشونشون بدین که آیا این احساس خوبی برای تو ایجاد میکنه. بهشون توضیح بدین که چطوری میتونن با این فکرها، با این احساسا نرن و چجوری این بهشون احساس راحتی میده، احساس بهتری میده. والدین میتونن با خرد خودشون، با یاد دادن این هنرهای زندگی کردن.
ببخشید فرناز جان.
جونم.
ببخشید خیلی هم قشنگ ترجمه میکنی، ولی دلم میخواد روشن تر کنم برای و اون اینه که وقتی که بچه خواسته داره، وقتی که شما میگین نه، بهش میگه نه نمیشه یا الان نه، چی میشه؟ عصبانی میشه. وقتی عصبانی میشه بهترین موقعیت این هنر زندگی رو بهش یاد دادنه. در همون موقعی که عصبانی شده شما بگین که آیا این احساس خوبی داری عصبانی، یا بنی که چند لحظه قبل خوشحال بودی، خواسته آمد، خوشحالی تو از دست دادی به خاطر اینکه من گفتم نمیگیرم. بالاخره بچه اعتراف میکنه که نه، خوشحال اصلا نیست. اون موقع است که بهش یاد میدین که دلیل اینکه خوشحال نیست اینه که خواسته زیاد داره. اگر خواسته رو همونطور مثل استاپ مدیتیشنی که خود ما بلدیم نگاه کنه و بذاره بیفته، مثل یه کاغذی که تو دستشه بیفته، دو مرتبه خوشحالیش بهش برمیگرده. ممکنه در سن 2 سالگی نفهمه، 3 سالگی نفهمه، ولی شما وقتی بیگی در سن 4 و 5 و 6 دیگه شروع میکنه به فهمیدن این موضوع. حالا این چه اثری داره؟ فقط برای خواسته نیست. هر موقع که یک افکار ناراحت کننده برای بچه پیش میاد، یادش میفته که همون کاری که در مورد خواستش که عصبانیش کرده بود میتونه بکنه، همون کارم میتونه در این مورد بکنه. این بهش میگن یاد دادن آرت آف لیوینگ به بچه ها که هیچ مادرایی نمی کنن این کارو. خیلی به ندرت میشه که کسی شعورشو داشته باشه بکنه با بچهش، و این به بچهش آزادی میده، این هنر زندگی یاد میده.
That says, Farnaz, you're doing a great job translating, but I really want to go into more detail here. When a child has desires and you tell them, no, not now, of course the child gets mad. But when he gets mad, that's the best opportunity to teach him the art of living. You ask him, does that feel good? And eventually he will admit that no, it does not. And then, after a while, you're able to show him that the reason he's unhappy is because he has so many desires. He has the desires, and you say no, and a minute ago he was happy, and now he's unhappy. The unhappiness is due to the so many desires. And by doing this, you're able to teach the child to watch these desires, like stop meditation, watch them and let them fall away like a piece of paper. Maybe the child won't understand this at age 2 or 3, but if you continue by the age of 6, the child will understand this, will be able to do this with respect to desires. And later, not just desires, but when a thought or emotion comes, the child knows that they can get rid of it in the same way. This is teaching art of living to a child. And this is so rare. No mother does this. This is giving true freedom to a child.
ببخشید صد جون سودابم، میتونم یه سوال بپرسم؟
آره سودابه جان بپرس.
اول از همه میخواستم خیلی تشکر کنم. چیزایی که امروز گفتید واقعا خیلی فوق‌العاده بود. برای من خیلی روش بعد کار بکنم. ولی سوالی که برام پیش اومد، شما توی جواب سوالا تاکید کردین صلح و آرامش توی خونه. حالا تو شرایطی که تنش و کشمکش و اینا هست توی خونه، چطور میشه به بچه اون صلح و آورد؟ آیا راهکاری داره؟
آره داره. ببین عزیزم، درست همون موقع است که باید صلح و آورد. پدر و مادر اگر خودخواهی خودشونو بذارن کنار و گرفتاری های خودشونو یا هر چیزی که تو زندگیشون هست، اگه کاریه، اگر چیزه، هر صورت هر چی که هست و نشون ندن جلوی بچه. ببین بعضی ها اعتقاد دارم بچه همه چی باید بدونه. من اعتقاد دارم که بچه هیچی احتیاج نداره چیزای نگاتیو بدونه، برای اینکه هنوز ذهنش جوری اینو ترجمه میکنه که میتونه خیلی دمیجینگ باشه براش. هنوز کوچیکه، هنوز اون دانایی رو نداره، هنوز اون تجربه ها رو نداره. اینه که هر گرفتاری تو خونه هست باید توی سکوت پشت پرده باشه و وقتی جلو بچه هستین تمام اون گرفتاری ها باید به کنار زده بشه و فقط به بچه همچین ایمپرشنی داده بشه که همه چی اوکیه. متوجه چی می دیگه؟ همه چی آرامش داره. حالا اوکی هم نباشه، آرامش رو از دست ندین. این خیلی مهمه، کاریست که همیشه من خودم فالو کردم، یعنی دنبال کردم. همون چیزی رو دارم به تو میگم که خودم انجام دادم. دعوا جلو بچه نباید بشه، گفتگو نباید بشه، چیزی که ترس میاره نباید بشه، گریه باید پشت پرده باشه. برای اون چه گناهی کرده؟ اون 5-6 ساله تو این دنیا بوده. گرفتاری بزرگا گرفتاری بزرگاست، کارمای بزرگا کارمای بزرگاست. اون خودش هزار کارمای دیگه داره که باید بره ثروش، وسطش وقتی بزرگ میشه. نمیدونم جوابت دادم یا نه، ولی خیلی مراقب باشین. تا اونجایی که امکانش هست مراقب باشین. نه یه نفر، هر دو.
مرسی
سجون. سجون وقتی که میگی نه یه نفر هر دو، اینجا شو من نمیفهم.
یعنی هم پدر هم مادر.
آها مرسی. Suda says, Sachin, I have a question. What you said today, first of all, was so huge. I see that I have a lot to work on, and I thank you. When you talk about the importance of having peace and joy in the house, how do you do this when there is strife in the house? Can it still be done? Sat says, that is exactly when you need to bring the peace about. The parents must put their own selfishness aside when they are with the child. Whatever problems they have, that's their problem. But they should not show that in front of the child. Some parents feel that the child should know everything and be told everything about life, but I disagree. Because children, I don't believe, should be shown anything negative. Their minds are so small, they can't interpret it correctly. So whatever problems exist, those should be behind the curtain. And when parents are with the child, in front of the child, they should push those aside and give the impression that everything is okay, everything is peaceful, even if it is not. But don't lose that peace in front of the child. This is what I always did. I'm giving you the advice that I followed. No fights in front of the child, no harsh words, nothing fearful. If you cry, you do it in private. Because what is the child's crime in all of this? Adults' problems are the adults' problems. The adult's karma is the adult's karma. Children will have their own problems and karma that they have to go through. I don't know if I answered your question or not, Sudabe. I hope I did. But be very watchful of this as much as you can, to the extent that you can, and both parents need to do it.
Unfortunately, at this point, the recording stops, but we have been able to recover the gist of Maryam's question and Sat's answer to her from translation notes and memory. متاسفانه ضبط در اینجا قطع شده ولی لب مطلب و سوال مریم و جواب سات به مریم رو تونستیم از یادداشت‌هایی که برای ترجمه میشه و حافظه در اینجا ضبط کنیم. مریم توضیح میده که پسرش که الان 11 سالش هست تا 5-6 سال اول زندگیش که در بازار بسیار کوچیکی در محیط خانواده بوده بهش یاد داده شد که خواسته های زیادی نداشته باشه، ولی از وقتی که کلاس سوم چهارم رفته به خاطر دیدن همشاگردیاش و دوستانش شروع کرده به این و اونو خواستن و اینجوری نیستش که مثلا عصبانی بشه یا گریه زاری کنه، ولی خیلی منطقی دوباره و دوباره و دوباره هی به جورای مختلف میاد و درخواست میکنه. سوال مریم اینه که چجوری با این مسئله برخورد داشته باشه؟ سات بهش میگن که ما هدفمون به عنوان یک مادری نیستش که بچه هامون اصلا هیچ خواسته ای نداشته باشن. حتی ما که مادرشون هستیم خواسته های داریم و شکل و فرمش فرق میکنه با خواسته اونا. اسباب بازی و اینا نمیخوام، ولی خواسته های زیادی دیگه ای داریم. بنابراین هدف این نیستش که بچه‌مو خواسته نداشته باشه، ولی باید بچه درک بکنه که وقتی که یک خواسته‌ای برآورده نمیشه این باعث میشه که در درونش احساس ناراحتی بکنه، خوشحالیشو از دست بده. هرچه که خواستمون بیشتر باشه بیشتر هم احساس ناراحتی و ناآرومی داریم در زندگیمون. وقتی که فرزند شما این موضوع رو درک کنه و درک کنه که وقتی احساس ناراحتی و ناآرومی میکنه بهترین راه اینه که اون خواسته رو رها کنه، در زندگی آیندهشون یاد میگیرن که همین کار رو برای همه چیزهای دیگهی که باعث ناراحتی و ناآرومیشون میشه هم انجام بدن. مثلا اگر احساسات خاصی باعث ناراحتی و ناآرومیشون میشه یاد میگیرن که اونم رها کنن و این باعث آزادی خیلی زیادی در زندگیشون میشه. در مورد این شرط خاص و به خصوص برای خودت بهت پیشنهاد میکنم که اگر که اوکازیون های خاصی هست مثل تولد، مثل کریسمس، عید یا اینکه مثلا مدتیه که اسباب بازی چیزی براش نخریدی اون خواستش رو براش برآورده کن. ولی اگر که به نظر خودت احساس میکنی که این یک خواسته غیر منطقیه بعد باهاش به صورت خیلی منطقی صحبت کن. مثلا ازش بپرس بگو واقعا اینو برای چی احتیاج داری؟ یا اینکه این گرونه یا اینکه تازه برات یه چیزی خریدیم و یه جوری با صحبت و منطق براش توضیح بدی. و خلاصه به عنوان یک مادر این دیگه با خودت هست که تصمیم بگیری چه موقعی خواسته بچت منطقیه و باید برآورده بشه و چه موقعی باید بهش بگی نه. ولی چیزی که مهمه اینه که تمام خواسته های یک بچه برآورده نشه و بچه درک کنه که هرچه خواسته های بیشتری تو زندگیش داشته باشه آرامش و خوشحالیش بیشتر گرفته میشه. مریم starts her question by commenting that her son did not have a lot of desires until third or fourth grade because their bazaar was very small at home. But when he went to school, watching his classmates and other people and his friends, he started asking for this and that. The rest of her question is translated by Radha.
Mariam ends her question by telling Sat that because her son very logically and reasonably continues to ask for things, she's not sure how to handle it. He's not throwing tantrums. He's just very logically, because he's very smart, continually asking for things and finding a new way to get them. Sat's response to Mariam begins with this: we are not trying to make our child have no desires. We as mothers also have desires, although our desires take different forms. We don't desire toys, but we desire other things. So the point is not to have your child be desireless. But it's very important for your child to understand that when a desire goes unfilled, he or she feels unhappy. The more desires we have, the more unhappiness and unrest we feel. Once your child understands that and understands that when they feel unhappy, the best thing to do is let go of the desire, then later they can use that in life to let go of other things, like other emotions that cause them distress. So that's amazing freedom that we give our child. Regarding your specific situation, I would say that when the desire is reasonable, for example, it's his birthday or a holiday or he hasn't had a toy in a while, then yes, you buy him the toy. But when to you it seems unreasonable and you have to discern when that is, then you talk to him logically. Well, why do you really need this? This is expensive. You've recently received a toy, etc. So I think that's a discrimination that you have to make as a mother. But when it's reasonable, you can meet the desire. And when it's not reasonable, you should talk to him. But it's important that every desire not be met and that the child understand that the more desires there are, the more his peace is taken away.